أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: ثمرة التفريق الندامة وثمرة الحزم السلامة. از کلمات قصار ما بلند و برین و برجسته امیر حکمت و حماسه است که در قیاس میان تفرید و رفتار غیر معتدل با حزم و رفتار توأم با احتیاط و اعتدال از ساحت ایشان صادر شده است. فرمودن ثمره تفرید پشیمانی است و نتیجه احتیاط سلامت است. در کلام دیگری سابقا در اداد همین کلمات قصیر خونده بودیم که الجاهل و اما مفرتون او مفرد. آدم جاهل یا مبتلا به افراط است یا مبتلا به تفرید است. به هر حال انسان جاهل معتدل نیست. انسان جاهل روی منطق و میزان عمل نمی کنه. در اینجا هم می فرمایند که ثمره تفرید که انسان بی حساب و نسنجیده عمل کنه پشیمانی است. در جامعه ما و در روزگار ما هم با شاهد نمونه‌های فراوانی بودیم که افرادی در یه زمینه‌هایی افراط کردند و همین آدم‌های افرادگرا بعد به تفرید گرویدند و کسانی که تفرید کردن یا کلن جامعه ما در مواردی اگر تفرید کرد بعد پشیمان شد که چرا ما کوتاه آمدیم. دیروز یک قطعه ای از بیانات است امام که سابقا هم مکرر پخش شده بود و زمان صدور این کلمات نورانی هم با نسلی هستیم که از لسان ایشون مستقیماً شنیده بودیم. شون نسبت به این که در مواردی کوتاهی کردیم و به تعبیرشون انقلابی عمل نکردیم و نسبت به مواردی که انقلابی عمل نکردیم ایشون اعتذار میکردن و بلکه یک نوع لسان استغفار داشتند و کسانی رو که در اجرای احکام الهی کوتاهی میکنند حتی به لسان تهدید تهدید میفرمودند که من نسبت به این موارد اگر اینا التزام به احکام الهی نداشته باشند ممکن است که انقلابی عمل کنم و ناچارم که دست به رفتار انقلابی بزنم و به اونا برخورد قاطع بکنم. ما هر جا تفرید کردیم در امری بعد پشیمان شدیم که اگر جدی نسبت به اون امر برخورد کرده بودیم کار به اینجا نمی کشید. ثمرت التفریط الندامه، نتیجه تفرید پشیمانی است. انسان وقتی تفرید میکنه حق مطلب رو ادا نمیکنه، سهلنگاری میکنه، نتیجه جز پشیمانی نداره. و اگر در اموری دولت مردان ما مثل موضوع برجام قاطع عمل میکردن با دشمن و کوتاهی نمی کردن و اون شروطی رو که رهبری حکیم و دوراندیش و دشمن شناس و دقیق و دلسوز و مشفق انقلاب بیان کرده بودن، اون شروط رو اعمال می کردن و رعایت می کردن، کار به اینجا نمی کشید که همه چیز از دست برود و هیچ چیز به دست نیاید. امروز هم باز در خصوص این اسنادی که مطرحه در مجمع تشخیص مصلحت، اگر آقایون و مسئولیت خودشون عمل نکنند و از دشمن بترسند، دل به وعده اروپایی ها بدن که ما اگر این اسناد رو امضا کنیم مشکل بانکیمون حل میشه، مشکل پولیمون حل میشه، باز پشیمانی بار خواهد آورد. در حق نباید کوتاه آمد. هر جا که از حق حق کوتاه بیاییم بعدن در دام باطل خواهیم افتاد و ثمره جز پشیمانی نخواهد داشت. ثمرت التفریق الندامه و ثمرت الحزم السلام. اما نتیجه حزم و احتیاط سلامت است که انسان اگر توأم با حزمت و دقت و احتیاط عمل کند، با محاسبه عمل کند، حتما وضعیت مطلوبی حاصل خواهد شد. انسان از لرزش، خطا، خطر به سلامت خواهد رهید. و ثمرت الحزم السلامه. ما اگر احتیاط کنیم و روی حدود الهی در اجرای احکام الهی و همچنین در رعایت مصالح کشور در جانب منافع ملی، مطمئنن پشیمان نمیشیم و از این گردنه ها و گریبه هایی که پیش روی انقلاب هست به سلامت عبور خواهیم کرد. ثمرت التفریق الندامه و ثمرت الحزم السلامه. خب، ما داشتیم از جهات تمهیدیهی که به تنقیح بحث و روشن شدن اطراف مسئله مورد بحث یعنی مبحث اجزا منتهی می شد سخن می گفتیم و بحث می کردیم و تا اینجا شش جهت رو عرض کردیم و آخرین و هفتمین و آخرین جهت رو عرض میکنیم و اون هویت معرفتی مسئله است. ما همیشه وارد هر مبحثی که میشیم این نکته رو مطرح میکنیم که هویت معرفتی مسئله چیست، به این معنا که این مسئله یا یک مسئله فقهی یا یک مسئله اصولی است. و اگر مسئله اصولی است، آیا از نوع، یعنی مسئله اصوله به ایمان که بحث اصولی است، آیا از نوع مبادی و علم اصول است یا از نوع مسائل علم اصول است؟ و اگر از جنس مسائل علم اصول است، آیا از مسائل عقلیه است یا از مسائل لفظیه است یا اسم دیگری احیاناً؟ معمولا این بحث رو ما مطرح میکنیم ذیل مباحث مقدماتی هر مبحثی که وارد آن می شویم. اینجا هم همین مسئله مطرحه که شخصنه و اون به اصطلاح شخصیت و هویت معرفتی مسئله چیست؟ آیا این یک مسئله فقهیه؟ ما داریم میگیم که آیا اطاعت امر، امتثال امر علی وجهه موجب اجزا است. در واقع این بوی اینو میده که سخن از حکم است نه از قاعده. در فقه بحث از حکم مکلفینه، از حقوق و تکالیف مکلفین بحث میشود در فقه. گویی اینجا هم این بحث مطرحه که اگر فردی بر اساس امری که متوجه او بود عمل کرد، آیا مجزی این تکلیفش رو انجام داده و تکلیف ساقطه؟ کفایت میکند از تکرار آن به صورت ادا یا قضا؟ و یا اونجایی که بحث از اجزاء امری از امر دیگر است نه از خود اون امر، امر اضطراری از اختیاری، امر احیانا و وجوب و تکلیف اصولی و اماری از دلیلی، آیا مجزی؟ خب این گویی سوال حکمی، پس بنابراین چندان دور از ذهن نیست این احتمال که گفته شود میتواند این مسئله فقهی قلمداد بشود. از دیگر سو خب ما در واقع داریم این بحث رو میکنیم تا یه قاعده به دست بیاد، قاعده رو سازیم، قاعده استنباطی درست کنیم و مسائل اصولیه رو در موقعی که بحث شد از ماهیت مسئله اصولیه و بعد از نقل و نقد آراء گوناگونی که در این زمینه بود، ما عرض کردیم که مسئله اصولیه در واقع واحد روش شناختی است. مسائل اصولیه الوحدات المنهجیه هستند، واحدهای روشی هستند. از دیگر سو ممکنه مسئله اجزا هم جور دیده بشه، بگیم که آقا مسئله اجزا از وحدات منهجیه است، این واحد روش شناختی است. ما میخواییم یه قاعده رو احیانا مطرح کنیم که بر اساس اون قاعده هرگاه میرسیم به یک مسئله اون قاعده رو عرضه کنیم و بر اساس اون قاعده نظر بدیم. پس بنابراین این میشود مسئله اصولیه. در هر صورت این مبحث از سوی بوی فقهیت میدهد و گویی که یک قاعده فقهیه است، از قواعد فقهیه قلمداد شد این مسئله. چرا که ممکنه گفته شود که ما قاعده داریم به عنوان قاعده اجزا و مرادمون هم از قاعده بودن یعنی از قواعد فقهیه قلمداد شدن باشد و در نتیجه این ابزار استنباط نیست، روش نیست، منهج نیست برای استنباط، بلکه یک حکم کلیه، فرعی کلیست و هرگاه مصداقش رو پیدا کنیم بر اون تطبیق میدیم، قاعده فقهیه. و اما اگر بگیم که نه این یک قاعده اصولیه است و روش استنباط یاد ما میده، احیانا اون موقع قاعده اصولی قلمداد خواهد شد. اگر کسی قائل بود که این قاعده فقهی است، پس بنابراین این بحث رو باید از علم اصول خارج کنه، در جای بحث از آن علم اصول نخواهد بود. در علم اصول بنا نیست از قواعد فقهی بحث کنیم، چون قواعد فقهی فقهند، همونطور که اسمشون پیداست فروع پایند، قاعدن یعنی پایند، قاعده فقهی هستن یعنی احکام پایان، فروع پایه هستن و ابزار استنباط نیستند، بلکه یک فرع کلی هستند که بر جزئی ها و مصادیق آنها اونا رو تطبیق بدیم. ما چیزی استنباط رو می کنیم، همونو که داریم اون قاعده رو مصداقش رو بیان میکنیم، میگه با اینم مصداق این قاعده است. اگر اینجور بحث شد قهرنی مسئله از علم اصول و خارج. اما اگر اصولی بدانیم، یعنی بحث اصولی بدانیم، حالا اگر بحث اصولی بدانیم این سوال مطرح میشود که خب این رو به عنوان بحث اصولی مطرح کردن و عموما این رو جز مباحث اصلی علم اصول میدانند، ولو اینکه این مسئله از حوزه اصول عامه وارد اصول شیعه شده، ولی خب از بد و تدوین دانش اصول در بین شیعه در کتبی مثل التذکره، مثل الذریعه، العده، که اینا اولین کتابای جامعه شیعه به حساب میان، التذکره به اصول الفقه که خلاصه اصول فقه شیخ مفیده که توسط محقق ثانی، محقق کرکی تهیه شده و همینم باقی مونده، اصل کتاب از بین رفته، در صفحه 30 التذکره مرحوم شیخ مفید به نحوی مسئله اجزا رو گرچه در کمتر از یک سطر مطرح میکند که حاکی از آن است که این مسئله لفظیه، در واقع بحث دلالت امر است، پس جنبه دلالی و بحث از لفظ است، در واقع اینکه لفظ آیا دال هست یا نیست، استدلال عقلی مطرح نیست و در واقع به عنوان یک مسئله اصولی مطرح شده. وقتی میگیم که آیا امر دلالت دارد بر این که اگر امتثال کردیم مجزی باشد، بس از دلالت دیگه، دلالت بس اصولی میشه، بس فقه نمیشه، بس از دلالته، در فقه بس از مدلوله، چه چیزی مدلول است، حکم چیست، در اصول بس از دلالت میکنیم. از التذکره که بحث رو در زمینه در بخش اوامر، یه هم قسمت اوامر در و کتاب التذکره خیلی کوتاه هم هست، مسائل عمده رو و ما نمیدونیم چون اصل کتابم در اختیار ما نیست، نمیدونیم آیا این هرر محقق کرکی بوده که اینقدر فشرده و در این حال گویا تنظیم شده، یعنی یه نیم ساعت راجع به یک مسئله گفته شده ولی بار معنایی غنیی داره. اونجا خب به عنوان این که آیا امتثال امر دال بر و مختصی اجزاء هست یا نه، خب معلومه، گفتیم وقتی گفتیم میشه امتثال امر یعنی لفظ امر، بحث عقلی نیست، پس بحث از دلالت کردن است، دلالت امر. وقتی این شد سخن از دلالت و دلیل که کار اصول خواهد بود، تا از ذریعه که و همطوری العده که شاهد آوردیم که تعبیر کردن به همین که الامر هل یختزی امتثال الامر هل یختزی الاجزاء، و شاهد آوردیم که میل داشتن که بگن امر به اصطلاح این بحث لفظیه، چون سخن از دلالت امره، یعنی این لفظ امره یا داله یا نه، پس بنابراین این مسئله بیشتر اصولی تلقی شده، بحث اصولی تلقی شد، خیلی خوب قبول. اما وقتی اصولی تلقی شد این سوال مطرح می شود که آیا این از اون دسته مباحثی است که در اصول میاد ولی مسئله اصولیه نیست، بلکه از مبادی اصول است. هر مقدارم تخفیف بدیم دست کم می توانیم بگیم یک سوم مباحثی که در دانش و اصول مطرح می شود اینا مبادی علم اصولند نه مسائل علم اصول. خب یه احتمال این است که مباحث اجزام از مبادی است. احیانا یک بحث مبدع شناختی به تعبیری مبنا شناختی است که بر اساس اون قاعده تولید شد، آیا اینه؟ آیا این یک بحث از مبدأ است؟ مثل سایر موادی ما حسب معروف و متعارف در علم اصول میگیم که مباحثی که به از جمله مبادی اصول است مطرح می شود در علم اصول به چهار قسم تقسیم می شوند. میگن مبادی لحظیه ما داریم، مبادی عقلیه داریم، مبادی کلامیه داریم، و اونجا که به مبادی در تصدیقی به اصطلاح مربوط میشه. خب اینجا ممکنه سوال شه که آقا این نوعی بحث از مبادی لفظیه و لغویه یک بحث مبناییه یا نه بحث از مسئله است. داریم رأساً راجع به یک قاعده لفظیه اصولیه بحث میکنیم، یا علال اطلاق بگیم از یک قاعده اصولی داریم بحث میکنیم. علای حال این سوال مطرح میشه که آیا از یک قاعده اصولیه که مسئله اصولیه به حساب بیاید، در واقع تولید قاعده و وحده منهجیه واحد روش شناختی بکند برای اینکه بتونیم اون رو در فقه به کار ببندیم، این است، یا اینکه به اصطلاح بحث از مبدأ و در زمره مبادی باید این رو بحث رو مطرح کرد. البته این قائل داره اگر هم تصریح نشده در روند بحث ها این مسئله اجزا رو جزء مباحث مربوط به مبادی مطرح کردن. مثلا مرحوم آقای شعرانی رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب المدخل الی ادب المنحل که عرض کردیمشون یک سه جلد شرح بر کفایه دارن که چاپ نشده، یک بعد از اینکه این سه جلد شرح کفایه رو می‌نویسن می‌فرمون که من دیدم یه چیزی راجع به مبادی علم اصول باید نوشت به عنوان مقدمه این سه جلد، و میان اون کتاب رو بعد از آن که شرح کفایه رو می‌نویسن به عنوان المدخل الی ادب المنحل. شرح کفایهشون که المنحله، در واقع یه درآمدی براش می‌نویسن. اون وقت در اون درآمد فقط مبادی رو بحث می‌کنن، مبادی اصول رو به همون روالی که دیگران و از جمله مرحوم شیخ بهایی و از متأخرین مرحوم محقق اصفهانی به چهار قسم تقسیم کردن تقسیم می‌کنن. در خلال مباحث مبادی بحث اجزا هم بحث می‌کننشون. معنیش این شود که مرحوم علامه شعرانی در واقع مبحث اجزا رو جز مبادی علم اصول می دانستن. خب این یک تصویر و تلقی است. توجیهش هم شاید همین است که این مطلب از حیثی بحث کلامیه، پس از جمله مبادی کلامیه به حساب میاد. ما می خواهیم بگیم آقا آیا اگر ما امر و امتثال کردیم این مجزیه، یعنی به لحاظ کلامی این کفایت میکند از تکلیف؟ دیگه ما تکلیفی نداریم، تکلیف ساقط شد، یک تبیین کلامی قلم داد میشه به این ترتیب. و یا اینکه بگیم این یک مبدأ در واقع لفظ شناختی و زبان شناختی است. میخوایم بگیم آقا اصولا امر قلمرو دلالتش تو کجاست؟ آیا حتی دلالت دارد بر اینکه امتثال شد مجزیه، یعنی علاوه بر وجوب امتثال بر کفایت هم بر اجزا هم دلالت میکنه؟ این در واقع نطاق و گستره مفهومی امر رو بحث میکنیم، یه بحث زبان شناختی است. مثلا به این اعتبار بگیم که خب این یه مسئله در واقع مبنایی زبانشناسان است. اما از دیگر سو با توجه به این که باز ما داریم یه قاعده عقلیه یا لحظه‌ای رو تولید میکنیم که به مسابه قاعده به کابل بحثای مقدماتی میشه، در هر قاعده‌ای که بحث میشود مبانی اون بحث میشه و مبتنی بر مبانی و ادله میگیم این قاعده آری یا نه. درست است که بحث رنگ کلامی داره، بحث رنگ زبانشناختی داره، اما نهایتاً منتهی میشد به تولید یک قاعده اصولیه. پس بنابراین قاعده اصولی قلمداد خواهد شد. خب از این مرحله هم که عبور کنیم، پس از پرسش از فقهی یا اصولی بودن عبور میکنیم به اینکه آیا این مسئله از نوع مبادی یا از مسائل. میایم سر وقتی این کلا از مسائل است، سوال سوم مطرح میشه، آیا این مسئله از نوع مسائل لحظیه است یا از نوع مسائل عقلیه است؟ به تعبیر دیگه، آیا این بحث بله سوالم
اینه، آیا مولدی کفایت از اون مولد اول میکنن یا نه؟ اینجا به اصطلاح میشه فقهی دیگه.
سوالمون فقهی است و برای همه اساسا ما احتمال دادیم که این مسئله اجزا از قاعده فقهی باشه، به اعتبار اینکه سوال فقهی، صغرا فقهی است و تطبیق میدیم کبرا رو. خب این مبنا رو ما قبول نکردیم فرمشه.
مورد بخواهیم بریم جلو، موردی توقف کنیم و بخواهیم رخصش رو مصرف کنیم، میشه فقهی.
بله ما این ملاک رو قبول نکردیم اون زمانی که بحث از ملاک اصولیت مسئله بود. گفتیم این که بعضی عازم از جمله های خوبی فرمودن این که بگیم که تفاوت مسئله اصولیه، قاعده اصولی و قاعده فقهیه در این است که قاعده فقهیه اختصاص به بابی از ابواب دارد، اصولیه ولی اختصاص به بابی دون بابی ندارد. این قاعده رو قبول نکردیم، گفتیم ما مثلا قاعده لازرر رو داریم که قطعا قاعده فقهی است ولی در سراسر فقه در همه ابواب کاربرد داره، این سبب نشده لازرر رو جزء اصول علم اصول قرار بدیم. و چون که در اون قواعد اصولی هم مطالب فراوانی، قواعد بسیاری داریم که در ابواب خاصی کاربرد دارن، به ملاک آقای خویی رو ما قبول نکردیم اون زمان. علی حال این ملاک نیست، ولی در هر حال علاوه فرض بر این ملاک هم حرکت کنیم، البته خب این بحث اصوله نخواهد بود طبق مبنای آقای خویی، برای اینکه اصلا مسئله اجزا در عبادات مطرحه نه در همه ابواب. در هر صورت الان فرض کنیم که این مسئله اصولی است. اگه مسئله اصولی است این سوال مطرح میشه، آیا مسئله لفظیه است، قاعده لفظیه است، یا قاعده عقلی است و در واقع به تعبیری سخن از ظهور الامر است که بحث لفظی باشه، یا نه بحث ملازمات عقلی است. آقا امتثال وقتی امر آمد و امتثال کردیم ملازم با اینکه ساقط شد دیگه، یه داعویتی نماند، امر آمده بود داعویتی رو داشت، الزام و بعثی رو می آورد، حالا وقتی من امتثال کردم دیگه ساقط شد، چیزی باقی نمون، داعویتی باقی نمون. یا نه اونجوری که مرحوم سید فرمودن که این دلالت لحظی و لغوی نیست، بلکه در شرع این چنین است، امر شرعی اقتضای اجزا میکنه، چون قول خاص داشتن دیگه، در امر نظر خاصشون دارن. خب به نظر میاد که مسئله رو باید تابعی از مبنا بدانیم. تا ما چه مبنایی رو اینجا اتخاذ کرده باشیم، آیا بگیم امر لفظاً دلالت دارد خب میشه مسئله لفظی دیگه، یا اینکه بگیم نخیرا امر فقط میگه امتثال واجب است ولی بیش از این دلالت نداره. ما به استدلال عقلی میگیم وقتی امتثال شد دیگه چیزی به نام امر باقی نمیمونه، پس بنابراین تکلیف ساقط میشه، پس بنابراین اجزا ثابت است. مطلب عقلی ما علل مبنا هر کدوم از این موالی رو اتخاذ کردیم باید بحث رو ببریم توی باب مربوط. و در نتیجه نکته چهارم اینجا مطرح میشه و اون این که خب جایگاه این بحث در جغرافی علم اصول کجاست. خب با این توضیح که عرض کردیم معلوم میشه. اگر شما آمدید گفتید آه بحث لفظیه، قاعدتا تو مباحث الفاظ باید مطرح کنید. اگر گفتید بحث عقلیه و بین مباحث عقلی و لفظی اصول هم تفکیک کردید، مثل بعضی از بزرگان، مثل مثلا فرض فرمید که صاحب وافیه که مباحث الفاظ رو دلالات لفظیه رو از دلالات عقلیه تفکیک کرده و از متأخرین مثل مرحوم فرض فرمید مظفر، مرحوم شهید صدر که اینا تفکیک کردن، نه مثل مرحوم آخوند خراسانی که تفکیک نکردن و اکثر در اصولیون اخیر. اگر تفکیک کنید خب قهرن باید اینو حسب مبناتون برید توی بخش مناسب آن. از صورت که اجمالاً از بحثی که در جهت اونا ما داشتیم، از جهت الاولا چی بود؟ این بود که آقا عنوان مبحث چیه؟ گفتیم بعضی گفتن که امتثال الامر حل یقتضی. گفتیم این یعنی این که امر آیا دلالت داره یا نه. وقتی میگن امتثال الامر، الامر حل یقتضی امتثاله مثلا الازاعه، این یعنی که لفظی. بعضی گفته بودن اتیان، الاتیان حل یقتضی، از لفظ امر استفاده نکرد بودن. معلوم شد که اینا بحث لفظی نمیخوان بکنن، میگن اتیان وقتی کردی عقلا آیا مجزیه؟ پس بنابراین ما در وهله اولا اصولیون متقدم گرایششون به لفظی بودن مسئله است، چون که اشاره کردیم در التذکره الذریعه و العده همه تعبیرشون الامره و این مهم آن است که پس بنابراین میخوان از دلالت امر سخن کنن بگن، پس دارن مسئله رو لفظی میدانن، پس بنابراین در بخش الفاظ باید مورد بحث قرار بدن. ولی جلوتر که آمدیم و از جمله مثل مرحوم شیخ اعظم که از تعبیر الاتیان آوردن، کلمه امر رو ذکر نکردن، گفتن نفس اتیان آیا اقتضاء میکند اجزاء را؟ این داره روی رو کرده به اصطلاح عقلی پیدا میکنه مسئله. معلوم نیست یه کسی، نه اینجور نیست، نه اینجوری نیست. حالا عرض کنم یه وجه سوم هم، قول سومی هم هست، ولی اونی که بحث می شود اینه که آقا لفظیه یا عقلیه. اونی که میگه لفظیه یعنی لفظ امر داله یا نه. به هر حال داریم از لفظ استفاده میکنیم، اما یه وقت نه، میگیم آقا نفس این عمل من اتیان، آیا عقلا وقتی اتیان واقع شد اینو خدا قبول میکنه نمیکنه؟ اگه قبول کرده تمومه. ولی خب اینو باید توضیح بدیم. اونا که میگن امر داله، گویی ادعا میکنن که آ امر وضعن و لغتن داله. وقتی میگن لفظی یعنی معنیش این است دیگه. اما یه احتمال سومی داده شده که بعضی از معاصرین گفتند و رد پاش در کلمات هست امام هم هست، آقای حکیم واسید محمد سعید حکیم یعنی المحکم فی اصول الفقه، ایشون گفته که ما ممکنه بگیم که تفصیل قائل شیم، بگیم آقا بعضی از شقوق بحث اجزا عقلیه، بعضی از شقوقش لفظیه، ولی دیگه توضیح ندادشون که کدوم شقش میتونه لفظی باشه کدوم عقلی باشه، چون ما دست کم سه یا چهار فصل رو بحث خواهیم کرد. یکی اینجا امتثال امر اجزا از خود همین امتثال میکنه نمیکنه، این نوع از امر. دیگر اینکه امتثال امر اضطراری مجزی از اختیاری است. سوم اینکه امر به اصطلاح اصولی به اقتضای اصول عمل کنیم آیا مجزی است از امر حقیقی، امر واقعی اولی؟ خب این که کدام از اینها لحظیان کدام عقلیان، احتمال میره که بگیم آقا اونجایی که ما داریم میگیم امر دلالت بکنه بر این که اینجور نماز رو بخون، منم همونجور خوندم، امرم آمد سله، خب این دلالت لفظیه. اما این که بریم بگیم که مثلا حسب به فرمشای سعیدی مثلا دلالت التزامیه، مثلا این که بگیم آقا شما حسب اصل عمل کردی بعدن خلاف کشف شد، کاشف به عمل آمد که حکم واقعی چیز دیگری بوده، حکم واقعی اولی، اینجا چه میشود؟ اینجا باید بریم مثلا سراغ استدلال عقلی، آیا تفکیک در اینه؟ هست امام یه همچین تفکیکی رو مورد اشاره قرار دادن. عبارت امام اینه، ایشون در واقع اونگویی بین این که داریم این احتمال اینجور حل میکنیم، میگیم تفصیل بین دلالت هم بر اجزا در امتثال امر ان نفسه، اما قول و قول به لفظیت داریم، اما در خصوص امتثال امر ان غیره، امر اضطراری از اختیاری، امر اصولی ظاهری از واقعی، اینجا رو بگیم باید بکن عقل باید کمک کنه، مثلا بحث عقلی باید بکنیم. در کلام امام یه همچین به اصطلاح اشاره‌ای وجود داره، ایشون فرمودن که ما نوشتیم کردن امام الخمینی قدس سره ایزن اشار الها و هن نکته، گویی به این نکته اشاره فرمودن که یه فرق اینجوری وجود داره، حیث قال یلاحظ لسان ادلتها بانه هل یدل على التوسعه في المامور به اولا فلا محاله یکون من مباحث الالفاظ، امر آیا توسعه داره قلمرو و دلالیش، حتی اجزا رو هم میگیره، خب لفظ لفظیه دیگه، داره میگه ما لفظ امر علاوه بر وجوب امتثال بر سقوط هم دلالت میکنه نمیکنه، خب داریم از لفظ توقع میکنیم. فاین ایزن لا یجوز عد الجمی بحثن عقلیا فلا محالا یکون امناز علا، فاین ایزن لا یجوز عد الجمی بحثن عقلیا، همیش رو نمیشه عقلی قرار داد کرد. بعد خب کجا پس عقلیه کجا لفظیه؟ دوباره اضافه میفرمون ثم قال و لعله لعجل ذالک ذهب بعضهم الى ان الجمع بین الاجزاء فی الاوامر بالنسبه الى نفسها، همون امر امتثال اون امر و اجزاش از همون امر، ولی اجزاء بالنسبه الى امر آخر، امر اضطراری از امر اختیاری، واجب ظاهری از واجب واقعی، الى امر آخر مما لا یمکن عنوان واحد، اینا رو جدا کرد، اینا نمیشه با یه عنوان آورد. به اشکال کردن بعضی ها، گفتن مرحوم آخون گفته که میشه یه جامعه فرض کرد بین این دو قسم از امتثال، بعضی ایراد گرفتن گفتن خیر جامعه نداره، مثلا دو تا مسئله است، دو تا سوال ما داریم، یعنی باید این مبحث اجزا رو دو باب میکردیم گویی، یه باب این که آقا اگر ما امری آمد و همون امتثال کردیم از خودش مجزیه یا نه، این راحت میشه بزرف آری، ولی خیلی میگین که دیگه بس نداره، معلومه که وقتی خود امر رو امتثال کردیم از اجزا از خودمون میکنه. اما سوال دوم یه مسئله دیگه است، اینو باید جدا بحث کرد، ذیله عنوان نمیشه بحث کرد، با اون این که آیا اگر امر اضطراری رو عمل کردیم بعدن اضطرار از بین رفت، دیگه آب پیدا شد، وضو گرفتیم، کافی از اون یا الان باید با وضو ادا یا قضا کنیم مثلا، یا بر اساس اصل عمل کردیم چی؟ بعدن معلوم شد که اصل اشتباه بوده، اصل به واقع ثابت نکرده است، اونجا چه کار باید بکنیم؟ برای چه گفتن بین این دوتا با تفکیک کرد و اگر تفصیلی قائل باید شد بین اینها این دوتاست. اینجا نظر شریف مرتضی هم فراموش نکنیم که ایشون فرمودن دلالت عقلی نیست، لفظیه، ولی گفتن لفظی لغوی نیست، لفظی شرعیه، هم در لسان شارع این چون این است که دلالت بر اجزا داره، در لسان و عرف و لغوی نه، کلمه لفظ کلمه ام دلالت لفظ ام دلالت ندارن. یه نکته را ما اینجا با اینکه وقت گذشت تذکر بدیم، با اون این که بعضی از عازم مطلبی رو اخیرا من تصادفی دیدم، البته کسی جایی نقل کرده بود، دیدم حالا شانسی بود چطور بوده، بود صبح هم دیدم اتفاقا، آقای شوبری در مطلبی رو فرمودن که ظاهرا در خلال بحثشون فرمودن، آدرس داده بود ما هم همجور ثبت کردیم، که ایشون فرمودن معلوم نیست فقهای ما ملتزم بشن به اجزا در تمام ابواب، همه جا اونجوری که در اصول بحث میشه در فقه التزام ندارن. بعد مثال زدن گفتن مثلا اینجاها کجا کدوم فقیهی ملتزمه، مثلا مثال زدن گفتن ببینید ما مثلا در مسئله استصحاب، خب معدای استصحاب که یه اصله، خب تکلیف آوره، درست ما بر اساس استصحاب عمل میکنیم. و مثال زدن گفتن مثلا ما میدونیم زید از دنیا رفته قطعاً، امر ولی مشکوک که فوت شده یا نشده، و چون مشکوک استصحاب جاری میکنیم، وقتی استصحاب جاری میکنیم این پس بنابراین وقتی فوت زید زنده بوده، پس ارث زید میرسه به امر، وقت میرسه به امر بعدا ثابت شد که آقا امر اصلا قبل از زید فوت شده بوده، این اول پس نمیگیریم، این ارث باقی مونه دست امر و ورثش. شما میگه هیچ فقیه هم چه فتوایی نمیده. پس بنابراین به اجزاء استصحاب فتوا نمیدهن فقها. باز مثال دیگه میزنن میفرمان که حالا این یه بحث دیگه است، بر نه اشکالش اساسی تر از اینه.
که مثلا حال وقتی که جان طلب بشه به جایی که خودش رو حالا خودش که نیه مثلا مثلش نیه مثلا قیمتش رو بپردازه،
نه این اشکالش اصلا در چیز دیگه است. حالا عرض می‌کنم اشکال فرمیشیشون کجاست. باز مثال دیگه زدن گفتن که مثلا فرض کنید که در ماء مستصحب الکریه، آبیه که کر بود ورداشتیم ازش، نمیدونیم آیا الان از کریت افتاد یا نیفتاد، استصحاب می‌کنیم کریت رو دیگه، بعدن نجسه و واردش میشیم و پاک میکنیم خودمون، میایم بیرون میکشونیم، ای بابا کمتر از کور بوده، اونجا میگه میگه من پاکم، یا نمیگیم که کشف خلاف شد پاک نیستم. پس التزام نداریم به اجزاء ماء مستصحب و طهارت، به طهارت حاصل از استفاده از ماء مستصحب الکریه ملتزم نیستیم. شون فرمودن اشکال فرمودشون در اینا نیست، اشکال اصلی در این است که آقا مسئله اجزا سمون عباداته، کلمه اجزا اصلا بعضی از عازم حتی تصریح کردن گفتن کلمه اجزا خود همین یعنی مسئله ثواب، ثواب عقاب، تعبد، و موضوع مسئله اجزا اصلا حوزه عبادیات است، نه تو معاملات. در معاملات، در عقود، در ایقاعات اگر احیانا کشف خلاف شد، خب معلوم شد انسان خلاف عمل واقعیت نداشته دیگه، اینکه تصور و توهم که ما باعث نمیشه ملکیت انتقال پیدا کنه که اصلا واقع نشده، معلوم میشود که آقا این ارث چون انتقال قهری و ملکیت قهریه اصلا انتقالی واقع نشده، برای اینکه آقا قبل از اون فوت شده بود، اصلا نبوده که مالک شه. ولذا مسئله یعنی اشکالی که شون فرمودن و تردیدی که فرمودن، استبعاد کردن و فرمودن بعید فقهای همش فتوایی بدن و نمیدهند. این استبداد با مثالی که زده شده اصلا محل بحث نیست، این مثال ها مربوط میشه بعد به موضوع در واقع عقود و ایقاعات و ربطی به مسئله عبادات نداره، بانگهی و به اضافه این که خب ممکنه در به اصطلاح مسائلی از این سه قسمی که در اجزا داریم تفاوت با هم داشته باشن، خب بله این محل تأمله. در هر حال اجمالا باید بدونیم که این مبحث، مبحث فعلا اینجور میپذیریم که مبحث لحظی است، مسئله اصولی است و در مبحث الفاظ باید مطرح شه، ولی که با توجه این که هم شقوق عقلی دارد و هم استدلال عقلی بیشتر شده، تقریبا اگر بناش تفکیک کنیم تقریبا باید آوردش تو مباحث عقلیه و ملازمات عقلیه. و صلی الله علی محمد.